راحتی میتونه الحسین اردن یه ذره بعد شانسی آورد دیگه. من هنوز نمیدونم گل دوم چرا آفساید شد.
ساپینتو گفته بود گل ما رو نگرفتن، گفتم بابا آفساید بوده دیگه. حالا گل ما رو نگرفتن که شما نباید کارت بکشه به یه گل و دو گل و اینا. شما توی این جور بازی‌ها باید رقیب خودتو شکست بدی. یه انتصاب تو یکی از تیم‌های لیگ برتری داشتیم با نظر جلال امیدیان، سرمربی جدید زبوهان. محمد نصرتی به کادر فنی این تیم اضافه شد. خیلی کارنامه پرباری داره محمد نصرتی، بازیکنی که 81 بازی ملی و 5 تا گل ملی تو کارنامه‌اش داره. سرآمدش هم که اون گل به بحرینه که ما رو به جام جهانی برد. بله. تو تیم‌های گل ریحان البرز، پارس جنوبی جم، چوکای تالش و مثل سونگون سرمربیگری کرده محمد نصرتی و دستیار مربیای خارجی مثل پاکو خمس و ارتغرل ساغلام بوده توی تراکتور. پاکو خمس میدونی الان کجاست؟
بس هم
همین پریشب
تا دقیقه 90 یکیچ از منچستر هم جلو بود.
اون دوستمون هم نذاشتن یه سلمانی بره موهاشو کوتاه کنه. یه چند تا عکس هم ازش گذاشته بودم.
آقای رویکین هم خیلی عصبانی شده بود از اون دوستمون.
از اون دوستمون؟ آره. چرا؟
گفته بود آقا اصلا به ما چه ربطی داره؟ الان همه فضای مجازی پر شده، آیا ایشون موهاشو اصلا هیچ کی توی لیگ نمیدونه که آیا 5 تا بازی میتونیم پشت سر هم ببریم. خلاصه میگفت حاشیه این آدم باعث شده یه ذره تمرکزا بره سمت این آدمه و اصلا این آدم کیه که انقدر دارن در موردش صحبت
میکنن. نمیدونم چرا حس میکنم رویکین موهاشو کوتاه میکنه. یعنی یه جای پیداش میکنه موهاشو کوتاه میکنه و
موهاشو کوتاه کنه، کل سرشو کوتاه نکنه.
آره. بریم سراغ ماشاریپوف، هافبک باشگاه استقلال که اصرار داشت من زانوم سالمه، ولی اومد بازی با فولاد هرمزگان و دیدیم که نه، زانوش سالم نیست. ربات صلیبیش رو از دست داد، جام جهانی هم همینطور. آره. و حالا دوران بازتوانی و ریکاوری خودش رو در کشور ایتالیا داره سپری میکنه. همینجور که تو باشگاه داشته وزنه میزده، کاناوارو میره سراغش. به هر حال میزبان هست کاناوارو اونجا و سرمربی تیم ملی ازبکستان و اونجا الان در کنار فابیو کاناوارو داره دوران نقاهت خودش رو پشت سر میذاره تا ببینیم که میتونن برسوننش به جام جهانی یا نه. خیلی سخته، بعیده واقعا رسوندنش به جام جهانی، ولی ازبک ها امیدوارن که این اتفاق بیفته. و ضربه بزرگی هم بود برای باشگاه استقلال که حساب ویژه روی ماشاریپوف باز کرده بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از امیر توسلی کنار ما هست. امیر تا انتها در بخش بعدی میز صبحونه با خبرمونم بیشتر سعی میکنیم به خبرهای غیر فوتبالی هم بپردازیم. هفت و سه دقیقه، اینم از موسیقی زیبایی فیدد آلن واکر و امیدوارم که لذت برده باشین. باشین همچنان کنار ما تا ساعت 8 صبح. داریم در مورد عملکرد نمایندگان فوتبال کشورمون در آسیا صحبت میکنیم. نظر بدین دوستان، حتما نظر بدین، نظرتون واقعا مهمه. بارها گفتم شما فکر نکنید فقط پیام میدین، تلفن میزنید، توی این برنامه بقیه میشنون. به گوش تیمای مورد علاقه خودتون قطعا نظرات شما میرسه. اینو جدی دارم میگم، برای این اتفاق افتاده. در مورد تیمتون با احترام هم صحبت بکنید، هر نظری دارید در مورد عملکردشون تو این هفته‌ای که برگزار شد. تلفنی و پیامکی 3306-220-213-88.
با هر کی طرف میشه، نمیتونه مثل تو باشه. چشاتو که میبندی گم میکنم دنیامو، بذار که دنیام تو نگاه پیداشه. بهونه گیر شدم، بیا زیادی عاشقم، بیا به خاطر دوتاییمون، بیا به خنده ها دوچار دل کیو به جز تو داره. دل دلم میگیره از تو جون، بیا تو هر جا میری قدم هم بشه اضافه بگو با من دلت نمیاد بدی بده خوبه حالم با تو عشقم بگو با من دلت بهونه گیر شدم بیا 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 عاشقم بیا به خاطر
و 7 و 7 و 7 صبح ورزش رادیو ورزش. خیلی متشکریم به خاطر همراهیتون. خوش آمد به شمایی که تازه اومدین. گفتم به عنوان طرفدار استقلال واقعا برای این باشگاه متاسفم. بانبازی دلال بازی چه بلایی سر این باشگاه آورده. استقلال نه در لیگ برتر، نه در جام حذفی، نه در لیگ دوی آسیا نتیجه نمیگیره. اینو کی گفته؟ 917-0480. دوستان پیام میدین اسمتون رو بنویسین. حالا چرا اینو خوندم؟ که بهونه باشه یه بار دیگه موضوع رو بگم. عمل کرده نمایندگان کشورمون در آسیا رو، حالا چه در سطح دو سپاهان استقلال، چه در لیگ نخبگان تنها نمایندمون تراکتور رو، شما هواداره این تیم امروز با ما در میون بذارید، چه تلفنی چه پیامکی. دمتون گرم که تا این لحظه این کارو کردین. بریم صداتون رو بشنویم.
سلام و درود و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه رادیو ورزشی عزیز و برنامه خوب صبح و ورزش. ناصر نورمانش هستم از استان ایلام، شهرستان بدره، روستای شهرک ولیعصر. شاد و پیروز باشید.
با سلام، جبار بدتی هستم از آمان یک سوریسی. با تشکر از برنامه خوب شما، صبح زیبای شما بخیر.
جناب خواجه بنده عزیز، برادر بزرگوار، سلام. واقعا واقعا من به کسی کار ندارم. این چه تا تیم من یکی رو دق دادم، یعنی اینقدر با اعصاب و روح و روان من این چه تا تیم بازی کردم تو این بازی آخرشون که اصلا نگفتنیه. با تشکر از برنامه خوبتون عربشان از فون،
انشالله که در مرحله دوم تمام نمایندگان کشورمون با برد پشت سر بگذارم با موفقیت تیم‌های ایرانی. ایمان مهدوی پور از کرمان.
من علی صابری هستم، از شهرکو تماس میگیرم. سپاهان کلا نتایج سیزی گرفته امسال، علیرغم مراحل بسیار خوبی که داره و مربی خوب و دانش خوبی که داره، متاسفانه نتایج خوبی نگرفته. دیشب واقعا میتونست بازی رو به راحتی ببره اگه آقای نورافکن امید نورافکن اخراج نمیشد، سپاهان نمیباخت، مساوی نمیکرد. تراکتور سازی تبریز هم آقای خادم یادی یه واقعیتی بهتون بگم، اینه که تراکتور امسال به تیم قوی نخورد که به قول عیارش مشخص به آسیا. با تشکر از برنامه خوبتون، یا علی مدد، خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر. آقا تراکتور سازی دوتا گل خورد، سه تا گل نخورد. پرسپولیس و استقلال با اون عظمت با اون سابقه تو آسیا موندن. ما تشکر یه هوادار فوتبال افرد.
خب خیلی متشکرم. چند تا پیامم سریع بخونم. گفتن که متأسفانه تیمای کشورهای دیگه با سرعت دارن پیشرفت میکنن، چه از لحاظ ساختار ورزشی چه تاکتیکی، اما تیمای ما توی بحث زمین و استادیوم استاندارد هنوز درگیرش هستیم. و البته دلال بازی، چقدر به دلال بازی دوستان دارن اشاره میکنن. گفتن یه جورایی فوتبالمون اونقدر اصلا بیماره. حسین عابدی از تهران این پیام رو فرستاده. آقای بختیاری که گفتن یه بار نشد پیام این بنده کوچک رو بخونید. آقا شما که اولا خیلی بزرگوارین، خوش اومدی. الان دیدم پیامتون رو. حامد مولا نژاد بنپی بابل گفتن با این سبک بازی ها به هیچ جا تو آسیا نمیرسی. محمد فیروزی هم گفتن که استقلال بد بازی نکرد. تراکتور سطح فوتبال، در مورد تراکتور، سطح فوتبال تراکتور همینه، توقع نباید داشت که تراکتور از صد دو ببره. سپاهان هم گفتن امسال با محرم وضعیتش همینه.
خانومی که شما باشی،
بگو ببینم خانوم، خوب و خوشی و آروم، هوای خودتو بگو، آیا داری واسه دل خوشیا، آیا وقت میذاری؟ شما همین یه دونه ای، شما بی تکراری.
خانومی که شما باشی،
خانومی که شما باشی،
خانمی که شما باشین. بله، با خود شما هم که الان دارین صدای منو میشنوین. ما اصلا وقتی یه بخش مختص و مجزا و خیلی هم جذاب برای بانوان گذاشتیم، انتظار دارم دیگه واقعا بانوان عزیز صحبه ورزشی هم بیشتر حضور داشته باشن. حداقل یه اعلام حضور بکنید، اسامیتون تعدادش بره بالا، بعدم انشالله یه قدم بریم جلوتر، بگم مشارکت بیشتری کنید، چون میدونم انقدر بعضی از این بانوها در مورد فوتبال هم از آقایون فوتبالی ترن، اینو بارها ثابت کردن. به هر حال ممنونم، میخوایم بریم سراغ ورزش بانوان عزیز. همکار خوبم مسمه کیانی چند دقیقه هست که با انرژی وارد استودیو شدن. خانم سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
متشکرم از شما آقای قاجفر، همکار بسیار خوبم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همه دوستان و شنوندگان عزیز صبح و ورزش. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در این هوای خیلی مطبوع و دلچسب. و میخوام ابتدا قبل از اینکه بریم راجع بحث اصلیمون به المپیک زمستانی اشاره بکنم که امروز سمانه بهرامی باهر نماینده ما در اسکی صحرانوردیه که از ساعت 15:30 دقیقه به وقت ما مسابقه رو انجام میده در 10 کیلومتر کلاسیک، که حالا امیدواری موفق باشه
ان شاء الله.
و نکته‌ای که امروز قراره بهش بپردازیم و موضوعی که مورد بحثمون هست، در مورد روینگ هست، رشته‌ای که جدا شده از فدراسیون قایقرانی. برای اینکه رشد بیشتری رو بکنم، ما خب یه سری چالش‌ها و مشکلاتی رو هم در این مسیر داشتن و دارن تا بین هیئت‌های استانی جا بیفته، ورزشکارا بتونن تمریناتشون رو در واقع جاهایی که مناطق آبخیز هستش، مناطقی که دریا داره، ساحل داره، بتونن انجام بدن، و اگر هم نه که در سطح‌ها دارن ورزشکارامون تمریناتشون رو انجام میدن. اما نکته‌ای که وجود داره، الان اردوی تیم ملی در حال برگزاری هست، یه سری از ورزشکارا دارن در سطح کرخه تمرینات خودشون رو انجام میدن و دو نفر دیگه، خانم جاور و نوروزی، دارن تمریناتشون رو در زنجان پیگیری میکنن با دو مربی جداگانه. یه مربی روس اومد ایران و تمرینات ملی پوشانمون رو تحت نظر گرفتش، که حالا یه مدتی به کشورش برگشته و تمرینات تحت نظر خانم همیرا برزگر داره انجام میشه. من با خانم کیمیا زارعی ملی پوش روینگمون صحبت کردم که الان این روزها در کرخه، سطح کرخه، دارن تمریناتشون رو انجام میدن. بریم تو صحبت های خانم زارعی رو بشنویم، بعد بحث میکنیم راجع به اتفاقاتی که افتاده. تمرینه چطور با مربی خارجی یه مدت کار کردیم؟
آره، یه تقریبا چند ماهیه
باش کار کردید و بعدم با خانم همیرا برزگر تمرینتون رو ادامه داریم میدین؟
بله بله، ایشون بالا سرمون هستن.
با تمرین با مربی خارجی چطور بود؟
بالا تمریناتشون توی این چند وقتی که حالا باشون کار کردیم به نسبت خوب بوده، یعنی رکوردهایی که حالا ثبت کردیم خوب بوده، بچه های بی تجربه نیستیم. تمریناتی که اونا میدن به همراه حالا یک سری تمرین یا به قولی اون کارهایی که مثلا از قبل انجام دادیم برای آمادگی بدنمون، از مربیه قبلی با کمک میگیریم گاهن، در تلاشیم که حالا به بهترش تمرینات رو انجام بدیم و بدنمون رو آماده نگه داریم. الان هم توی سطح کرخه واقعا شرط پاروکشی اینا خیلی خوبه، یعنی و فکر کنم استانهای دیگه هم حتی به خاطر سرمای هوا یا حتی آلودگی مثلا تو خود تهران ما نمیتونستیم به اون صورت تمرینات با کیفیتی داشته باشیم، ولی الان اینجا واقعا هر روز میریم روی آب پارو میزنیم و شرایطمون هر روز داره بهتر میشه.
موردی هست مثلا مشکلی وجود داشته باشه که ما انعکاس بدیم یا پیگیریش بکنیم که مسئولان پاسخی بدن؟
نه والا در حال حاضر میگم سال یکی دو ماه پیش سری مشکلات جزئی بود، ولی الان یعنی من خودم این رو با فدراسیون مطرح کردم موضوعات رو، و حالا جلسه‌ای که بود با خود آقای شادی ایشون همه تلاششون رو کردن و مشکلات رو حل کردن. یعنی الان در حال حاضر واقعا مسئله نیستش که به اون صورت آزاردهنده باشه برای تیم و به تیم آسیب بزنه. خدا رو شکر همه چی خوبه.
فقط دو نفر بودن که نمیخواستن با مربی خارجی کار بکنن، خودشون رو جدا کردن و تمریناتشون مستقله.
بله زینب نوروزی و مهسا جابر بودن
که الان اونا همچنان دارن تو زنجان تمرین میکنن.
آره اونا اونجا محیط سطحی.
بسیار عالی. خب خدا رو شکر که راضی بودن.
میگفتن که البته من اینو بگم، قبلا زمانی که روینگ هم تحت نظر فدراسیون قایقرانی بود، اردوهای بلند مدت رو در نظر میگرفتن در کشورهای دیگر که اونجا بتونن از صد استاندارد، از اون فضای تمرینی استاندارد استفاده بکنن. دریاچه آزادی خب این امکان در دریاچه آزادی وجود نداره چون استاندارد نیست پیستش و نمیتونن تمرینات خوبی رو انجام بدن. در نتیجه در اینکه در ارومیه میان تمرینات تو برگزار میکنن یا تمریناتو در مثلا زنجان، صد زنجان درسته. برگزار میکنن، صد کرخه برگزار میکنن. به نظرم میاد که شرایط مناسبی هست، البته مناسبی داره. البته من بگم که کیمیا زارعی معتقد بود که ما الان این فضای تمرینی رو در ایران خودمون داریم و الان در کرخه که داریم تمریناتمون انجام میدیم، صد کرخه، این شرایط مهیا هستش که مثل کشورهای دیگه تمرین بکنیم، با این تفاوت که اینجا خب کشور خودمون هستش و اگه قراره که کشور دیگه بریم باید با مربی خارجی با یه سری امکانات بیشتری بتونیم تمرین بکنیم. ولی وقتی که این شرایط در کشورمون هست و قراره که با مربی داخلی تمرین بکنیم، پس چه بهتر که در کشور خودمون تمرینات رو داشته باشیم. صحبتایی که خانم زارعی مطرح کردن و البته یه مورد دیگه هم بود، خودشون ترجیح دادن نگن و من حالا به نقل از ایشون و شاید ورزشکارای قایقران دیگه مخصوصا رشته روئینگ که لازم باشه بهش اشاره بکنم و مطرح بکنم، بحث پاداش‌هاشون هست. این ورزشکارا 2023 به خاطر مقام هایی که به دست آوردن، چه در آسیایی چه حالا به هر حال رقابت هایی که شرکت کردن، قرار بوده که وزارت ورزش از اینا تقدیر بکنه، پاداش بهشون بده که این اتفاق نیفتاده تا الان.
چرا نمیگین خانم زارعی؟ بگی ما پیگیر میشیم، باید پیگیری کنیم.
و بعد هم حالا موردی که هست، این پاداش ها قبلا به صورت سکه بود، سکه به ورزشکارم دادن، بعد چون که گران شد اومدن معادل ریالی رو در نظر گرفتن و حالا شما در نظر بگیرید سال 2023 اگه ورزشکاری مدالی به دست می آورد و قرار بود پاداشی بهش تعلق بگیره، اگه در نظر بگیریم 100 میلیون تومان بوده، با تورم الان چقدر میشه و آیا میتونه پاسخگوی اون ورزشکاری باشه که الان باید کلی هزینه بکنه؟
بله
تا بتونه در سطح آمادگی خودش رو نگه داره. ما در روزهای قبلم صحبت کردیم که خدای نکرده یا آسیب دیدگی ممکنه که شرایط خیلی سخت بکنه برای ورزشکار. ولی خب من خواهشی که دارم دوستانمون در وزارت ورزش جوانان، بزرگواران، مسئولان پاسخگو باشن و حداقل به خواسته های ورزشکارا توجه بکنن. اگه قراره بهشون پاداشی بدن، همون سال پاداشو بدن، همون موقع که از مسابقه برمیگردن، تا به هر حال بتونن با انگیزه بیشتری، بدون یه نفر به فکرشون هست و با انگیزه بیشتری تمرین بکنن.
اصلا قدردان باید باشیم.
دقیقاً.
من حالا جاش نیست الان نمیخوام وقت این بخشو بگیرم، چون خانم کیانی عزیز همیشه دست پر میاد، ولی واقعا دیروز مردم عزیز ما دمشون گرم، اصلا درجه یکن، یعنی اینقدر این مردم درجه یکن، کاری کردن کارسون، اصلا این حضورشون، این تعهدشون به انقلاب اسلامی کشور عزیزمون ایران، مسئولین عزیز، جامعه ورزش هم کنار مردم بودن دیروز. قدردان این مردم باید باشیم، یعنی هر کاری برای این مردم بکنیم انصافا این کمه. حالا دیگه ورزشکارا که همیشه سر این پاداش متاسفانه آدم ناراحت میشه دیگه، اینا این همه تلاش میکنن اینجوری قدردانی نمیشه، قصه میخوریم.
بله دقیقاً همینطوره. به ما هم من بنا به رسالتی که دارم موظف بودم که
نخواست بدم
و من با همینطور با آقای محسن شادی هم صحبت کردم، رئیس فدراسیون روینگمون. حالا هم در مورد اردوها صحبت کردم و هم در مورد دو ورزشکاری که ترجیح دادن مربیشون خانم مرادخانی باشه و در جای دیگر تمرین بکنه.
چون من اینو میخواستم بپرسم، خوب شد ذهن منو خوندید. بریم ببینیم آقای شادی نظرشون چی بوده.
خانم مرادخانی با خانم جاور و نورسکرم تو زنجان تمرین میکنن دیگه، الان چند ماه اونجا تمرین شد، خیلی خوبه. حالا خودمون هم بازدید کردیم و در ارتباط هم هستیم با آنها.
پس دیگه این شرکت نیستش که بخوان بیان منحشان بقیه، چون بحثشون مربی خارجی بود که الان مربی خارجی هم نیست.
نه فعلا دارن اینطوری تمرین میکنن دیگه، الان چه لبلو چه آینده
چی میشه. برایش برنامه مسابقه در نظر نگرفتین؟
بله ما انشالله اگر بتونیم انشالله خرداد ما تو کاپ جهانی شرکت میکنیم.
اگر تا خرداد هیچ مسابقه ای ندارن فقط در ایران تمرین
کنن. نه ولی مسابقات خرداد ما برگزار میشه. دیدن کاپ هست تو اردیبهشت، ما کاپ آسیا چون سطحش خیلی پایینه میخوام تو مسابقات کاپ جهانی شرکت کنیم.
یه سری جلساتی هم شما با کمیته ملی المپیک داشتید در مورد شرایطی که ورزشکارامون دارن و نتایجی که پیش بینی می‌کردید در بازی‌های آسیای ناگویا بتونن کسب بکنن.
بله.
اون جلسات خروجیش چی بوده؟
والا جلسه خروجیش ان شاءالله بعد از مسابقات برگزار میشه. ناگویا خروجیش دیگه کلینیک ما ان شاءالله اون مسابقات رو کردیم ان شاءالله بتونیم عملی کنیم دیگه.
یعنی این که بتونید با تعداد بیشتری ورزشگاه شرکت کنید و مدال بیشتری به دست بیارید.
بله بله بله.
بسیار عالی. نمیدونم چرا احساس میکنم آقای شادی هم یه ذره رو دروازی میکردن، نمیخواستن یه سری از واقعیت ها رو عنوان بکنن.
واقعا من نمیتونم چرا بعضی از رشته‌های ورزشی و بعضی از مسئولان عزیزمون اینطوری برخورد میکنن. فقط رشته روئینگ نیست، رشته‌های دیگه هم هستش که متاسفانه این بازیکن سالاریه باب شده
و این باعث شده مشکل با یکی از وزنه‌بردارمون توی رشته وزنه‌برداری کم میشه برامون امید به مدال وجود داره داشتیم و آخر سر هم خودمون ورزشکار ضرر شدیم.
بله دقیقا همینطور هستش. اگر ورزشکاری در مسابقات مهمی شرکت میکنه، اگر مدالی به دست میاره و اگر که در بازی‌های مهمی مثل المپیک شرکت میکنه، به خاطر درست تلاش‌های خودش، سرمایه‌هایی که مربوط به کشورمون هستن، سرمایه گذاری شده روی این افراد، ولی نباید شرایط رو فقط مختص اون ورزشکار رو در نظر بگیریم، خاص ببینیم. درسته باید یه خورده توجه بیشتری بکنیم ما، ولی نه اینکه جداشون بکنیم از بقیه. بگیم اینا خواستن که با یه مربی دیگه کار بکنن،
نظر بدن. من رئیس فدراسیونم، اجازه ندارم بگم بالای چشتون ابرو بره، یه موقع قهر نکنم برن ما دستمون از مدال کوتاه باشه. ممنونم خانم،
خیلی متشکرم ازتون،
خیلی سپاسگزارم. من خودم این بخش واقعا خیلی دوست دارم، زحمت میکشین و خسته نباشید میگم به شما به خاطر حضور امروز و این هفتهتون. آخر هفته خوبی هم داشته باشیم. با شما خداحافظی.
ممنون و سپاسگزارم از شما و خدا
زنده باشین. خدا نگهدار. خب 7:23 زمان خیلی سریع داره میگذره. ممنونم به خاطر همراهی، به ویژه مشارکتتون. داریم در مورد عملکرد نمایندگان فوتبال کشورمون در رقابت‌های لیگ نخبگان و سطح دو آسیا صحبت می‌کنیم. همچنان منتظرم شما هم نظر بدین. اما برای اینکه یه ذره کارشناسانه به این قضیه بپردازیم، می‌خوام گفتگو کنم با یکی از پیشکسوتان فوتبالمون، جناب آقای سیامک رحیم‌پور عزیز. آقای رحیم‌پور سلام، صبح بخیر، خوش اومدین به صبح ورزش.
آقای خواجه‌بان عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب‌عالی، همکاران محترم و عزیزانی که با تلاش و کوشش اونا این برنامه رو آنتن رو و عزیزانی که در اقصا نقاط کشورمون و جهان دارن این برنامه رو مشاهده می‌کنن، عرض سلام و ادب و احترام.
درود بر شما. خیلی ممنونم که حضور پیدا کردین. آقای رحیم‌پور نظر شما چیه؟ حالا استقلال، سپاهان، تراکتور، یه جورایی مثلا مخصوصا در مورد استقلال اون چیزی که تصورمون بود اتفاق نیفتاد، علارغم اینکه واقعا بازی بسیار خوبی انجام داد. حالا شما یه ذره فنی تر بخواین تحلیل بکنین سه تا بازی رو، میشنویم صحبت های شما.
خواهش میکنم. عرض هم بزرگتون که ما متاسفانه نماینده همون تو این هفته تو سه تا بازی ما حاصل کارمون دو تا باخت و یک مساوی بود. بله. و متاسفانه تیمای ما نیمه دوم که معمولا به عنوان نیمه مربیان هستن بازی رو واگذار کردن که اصلا چیز خوبی برای ما
بله.
نیستش. متاسفانه ما فوتبالمون فقر گلزنی رو در وهله اول داره که این باعث میشه که ما نتونیم اون نتایج دلخواه رو داشته باشیم. من یه برآوردی که داشتم مثلا توی لیگ اسپانیا، بارسلونا و رئال که تیمای اول و دوم هستن، به ترتیب میانگین گلای زدهشون 2.7 و 2.1 هست. انگلیس آرسنال و سیتی که صدر اول و دوم جدول هستن، این میانگین 2.2 هستش. توی فوتبال ما متاسفانه صدر جدولمون که تراکتور هستش 1.4، استقلال 1.3، سپاهان و پرسپولیس 1.5 هستش که این اصلا نشون میده که برای ما توی گلزنی واقعا به طور فقر و مشکلات خاص خودمون هست که این اشکالات خاص خودشو داره، مشکلات خاص خودشو داره. دیروز سپاهان بازی رو شروع کرد که بیشتر سعی داشت از کنارهای زمین حرکت کنه. یعنی بیشتر تیمای ما هست ستارهاشون بیشتر حملاتشون سعی بر حرکت از جناحین هستش. دیروز تیم سپاهان از کنار اومد، خوبم انجام داد، دو گلش رو از کنارا انجام داد، فرصت‌های زیادی رو به دست آورد. دقیقاً این نقطه هستش که هم نقطه مثبت هستش هم منفی هستش. اینو توی فوتبال داخلیمون استقلال مشاهده میکنه، برای تیم سپاهان هم دیروز مشاهده کردم. دیروز دقیقاً تو همین نقطه توی برگشت و از همین جایی که مدافعانای کناری میان و در حمله شرکت میکنن، از همون نقطه گلاشو میخوره تیم سپاهان.
یعنی جا میمونن یه جورایی دیگه.
ببینید توی برگشت به هر حال ببینید یه بازیکن میاد همونطور که میرسه به نقطه انتهای زمین و ارسال میکنه، میکنه توپ لو میره.
بله.
و به هر حال توپ سریع جاش میمونه، یه بازیکن نمیتونه این موشک دوباره برگره. به هر حال این تدابیر رو میخواد که کادر فنی براش
باید
بشه که حالا نفرات دیگه، حالا بهش میگن رف دیفنس، که اینو بتونه این فضاها رو ببندن که این دیده نشده. از طرف ما فوتبالمون از گذشته بانیم، چه قبل از انقلاب چه الان، بیشتر وقتا ما مدافعین رو استفاده میکنیم در کنار زمین که اینها یه قد متوسط رو به پایین هستن و متاسفانه اکثرا قدرت سرزنی کمتری دارن. ما تو این سه تا بازی چهار تا گلی رو که در حقیقت من نگاه کردم که تراکتور رو به همینطور سپاهان خوردن، روی اشتباهات مدافعین کناری هستش و اونها اون جایی که باید باشن حضور نداشتن. توی بازی سپاهان با توجه به این معدل قدی که عرض کردم، دقیقا تیم مقابل میدونست تمام ارسالاشون اون سمت میکرد، بازیکنان قد بلند میرفتن سراغ بازیکنان قد بوده، ما تو اون نقطه ضربه سر میزدن، ایجاد فرصت و به اصطلاح شرط داره گلزنی میکردن که از همین نقطه هم به گل رسیدن. توی بازی تراکتور هم همین حالت بود، یعنی گلایی که خوردن دقیقا توپا رو توی همین نقاط انداختن، جایی که مدافعین کناری باید قرار باشن. تو بازی تراکتور اکرم عفیف همون برای سر تراکتور ورد که سر تیم ملی ما در جام ملت‌های آسیا ورد. اکرم عفیف یه بازیکنی هستش، خلاق بازیکنی هستش که قدرت رهبری بالایی داره و این بازیکن باید براش برنامه داشت. وقتی اون توی هاف اسپیسایی که براش ایجاد میشد و به راحتی میتونست اون فضا رو پیدا بکنه و تو این فضا پاس بده و بتونه کارهای لازم رو انجام بده، ما متأسفانه براش برنامه‌ای نداشتیم. ما دقیقا توی فوتبال آسیا از گذشته بیشتر روی ارسال‌ها ضربه سر ضربات سر کار می‌کردیم. این نقطه قوت ما بود. الان توی خط دفاعی ما متأسفانه تیممون دقیقا این نقطه به اصطلاح پاشنه آشیل تیممون شده. یعنی مدافعانمون توپایی که حالا به صورت کورنر هستش، خطای اطراف ایجاد هستش، ارسال‌هایی که در خانه بازی داره انجام میشه، فضاها رو گم میکنیم، بازیکن رو گم میکنیم و نمیدونیم چه کار کنیم و اونجا اون توپی رو که باید بازیکنان ما بزنن تیم موقع ازش نهایت بهره رو میبرن و اینو تو مسابقات داخلی هم مشاهده کردیم و مشاهده میکنیم. اینا ضعفایی هستش که ما متاسفانه داریم. یکی از مشکلاتی که سالها ما این چند سال گذشته باش دچار هستیم زمینای خراب هستش. خوشبختانه این سه تا بازی تو زمینه عالی برگزار شد و چیزی بود که فوتبالیست‌های ما همیشه دنبالش بودن، ولی تو این زمینه خوب نه، ما به نتیجه نرسیدیم. تیم استقلال شبیه بازی با شمس آذر رو ارائه داد. تو بازی با شمس آذر هم فرصت‌های زیادی به دست آورد، ولی از فرصت‌ها استفاده نکرد و به راحتی گل خورد. شانس آورد بازی با شمس آذر لحظه آخر بازی رو برد. ولی تو این بازی تیم الحسین که در حقیقت مثل